عالم سوریا و عدم جعلها ملاذاً للتطرفین.
نمایش و داستان می توانند بعد از پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت شننده برنامه نمایش
کوریا اوفیسیالی به
آخرین برنامه نشرات این شب ما
حرکت الملل وزارة الصحة بغزة تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المنشآت.
خوشي السادات قرين لحظاتان شننده برنامه ديار خورشید باشید.
اعتبر زور خارجية الإيراني الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا مسألة مهمة للجمهورية الإسلامية
عباس رابطي
على وجود ضمان الهدوء في هذا البلد وعدم جعله ملاذا للإرهاب والتطرف يهدد المنطقة برمته مشيرا إلى أهمية منع الكيان الإسرائيلي من انتهاج سياسات توسعية خطيرة وإرغامه على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. عرفت عربة رغبة إيران بالحفاظ على وحدة التراب السوري وضمان أمن وحقوق جميع المكونات العرقية والطائفية في البلاد. تصريحات عرفت تأثيرا على قيامات جامعة الدول العربية جانب الإيران نتيجة الفتن.
بنام خدای مهربان و درود بر شما مردم عزیز
ایرانی مختلف المجالات خاصة العسكرية منها. كشفت الجمهورية الإسلامية عن أكثر من 20 صاروخا بالستيا بأنواع متعددة أبرزها
بسيارة خوش آمدين بديار خورشيد راديو
البريد السيارة الجديدة تشاهد 136 مزيد سيارة
خب بیاییم یک کمی دیگه با هم گپ بزنیم. شماره پیامک هم یادداشت کنیم در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-74 که تلگرام هم داره. بس به همین خاطر است که دیگه آغاز سخن کردیم و هر چه میخواهد دل تنگر موضوع ما در دیار خورشید امروز کاروانسراهای تاریخی مشهد است. خب معطلتان نمی کنیم، بریم سراغ اصل مطلب. یکی از کاروانسراهای قدیمی مشهد سرای ترکمن هاست که در کوچه چهارباغ در سال 1384 با شماره 13860 با عنوان آثار تاریخی و فرهنگی شناخته و ثبت شده است. سرای ترکمن ها با بیش از 120 سال خدمت دارای تزئینات خاص دوره پهلوی بود. تزئیناتی با آجرکاری های دندانموشی در نمای شمالی ساختمان که کمتر در بناهای مشابه وجود دارد. کاروانسرای قدیمی دگه مشهد سرای عزیز الله اوف است که درست یک سال پیش از احداث فلکی حضرت یعنی در سال 1307 ساخت سرای تجاری آن در محله ایدگاه مشهد با پایان است.
نفذت القوات المسلحة اليمنية سلسلة عمليات
قبل از هشت بریم سراغ تاریخچه بنا این کاروانسرا یا همون سرای عزیز الله اوف. سال 1347 سال قبل توسط شخصی به اسم حاج غلام حسین سالم مشهدی بازسازی میشه. اسم ایشون هم توی سقف زیبای رومی هستش و ایشون شاید مثلا همون 1300
سرای عزیز الله آف تنها بازار تاریخی چند طبقه ثبت ملی شده در مشهد است که همچنان پس از حدود نزدیک به 110 سال استوار اما لرزان در چند قدمی حرم مطهر رضوی است. بنای ساخته شده از آجر و چوب و نقش خورده با فیروزه است که از ابتدا کاربری تجاری داشته با محل اصلی تجارت پوست مشهد، محلی که چند نسل از مشهدی ها از آمد شد به آن
فتحه. وعلنت وزارة الصحة بانقطاع ارتكاب قوات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
بعد مجازر رابطة المدنيين
وصدر الاستشهاد وإصابة العشرات.
كانت وزارة الدفاع
تفصيل الكلية الشهداء الأكبر 45 1400 شهيد 5000 تعداد المصابين 8000 حسب العدوان العام الماضي. وصف طيران الاحتلال الراسي على محيط البلد ونازحين نشدت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي تدخل يوم الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في المرضى والمنشآت الصحية. أكدت الوزارة أطلاق قوات الاحتلال ثماني مشفى كمال عدوان مع تسعير كافة مولدات الكهربائية طالبة بإيجاد بديل وضمان السلوى لتمرد الكمال الصحية في شمال قطاع مصر. الوزارة وأن مصير الكوادر العاملة بالمشفى والمرضى بداخله لا يزال مجهولا.
سرای عزیز الله در سه طبقه از آجر ساخته شده که چون سطح سرا از کوچه پایین تر است از نمای بیرونی دو طبقه دیده می شود. اما اگر بخوانیم دیگر نشانه های تاریخی سرای عزیز الله آف را در خود بنا پیدا کنیم، باید آن را در کاشیکاری های سقف ورودی اصلی بنا در سرای بزرگ جستجو کنیم. روی مقرنس فریزه‌کاری سقف در این بخش سرای عزیز الله آف سنه 1347 قمری نقش خورده است. مشهد در دوره قطب صادرات پوست در ایران و آسیای میانه با منسوخ شدن صادرات پوست در مشهد در سال 1353 خوشیدی همزمان با تخریب بناهای حاشیه حرم مطهر این بازار با بازار فرش تبدیل شد.
معماری کاروانسرای عزیز الله مثل اکثر بناهای تاریخی ایران یک معماری درونگرا دارد، از یک حیات مرکزی تشکیل شده که این البته حیات دوم هستش، در واقع یک قسمتی به عنوان فضای خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد، یه حیات کوچکتره جدا از حیات اصلی که موجوده و
تاکید وجوب الحفاظ على ميزوريه وعدم جعلها ملاذا للتطرف والارهاب
جدا از کاروانسرا محسوب میشه. بناهای سه طبقه
سجف مطار بن گوریون فی تل ابیب تصرف یمنی الدائره الافقی حرکت الهلال
از پیچ پایین تره از بیرون دو طبقه دیده میشه ولی فضا در واقع سه طبقه است.
وزارت الصحابی غزه تناشد المجتمع الدولی بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال
اصرار اجرا شده سر اما طبقه دوم و طبقه سوم تخت دوار شده. اکثر متریال هایی که استفاده شده آجر رو در واقع مواد دیگر شده.
سرای عزیز الله آف از دو سرای کوچک و بزرگ تشکیل شده که در سرای بزرگ یک حیاط در بخش بیرونی کاروانسرا طراحی شده با طولامون آن حجره‌ها و غرفه‌های تجاری مکان فعالیت کسبه بازار است. سقف طبقه همکف و اول در این بخش بنا به صورت تاکی و قوسدار اجرا شدند، اما طبقه دوم و سوم سقفی تخت دارند. بیشتر مصالح به کار گرفته شده در این بنا از آجر و گچ است. با این حال ساطیر و ستون و نرده و بالکن های آن از چوب ساخته شده است. کف بنا با آجرهای خشتی سنتی فرش شده که این آجرها در بدنه بنا هم دیده می شد. از کاشی های فیروزه رنگ هم برای تزئین بنا در بخش های مختلف استفاده شده. از دیگر ویژگی های این بنای تاریخی بالکن های ساخته شده در چهار وجه این کاروانسرا است که همه این بالکن ها به حیاط مرکزی یا همان بخش بیرونی کاروانسرای عزیزالله آ مشرف. همه این بالکن ها در چهار گوشه ساختمان با وسیله راه پله به یکدیگر راه شدند، اما سرای کوچک در بخش شبیه بنا هم در سه طبقه با سقف های تاقی در هر طبقه بنا شده که در کوچکی هم برای ورود به آن وجود دارد. البته یک ورودی هم از سرای بزرگ به این بخش بنا وجود دارد. این بخش در حقیقت به نوعی اندرونی بنا را شکل می‌دهد. با وجود بارفادار دیدن در ابتدا کاربری مغازن نداشته. در طبقه زیرین این بخش استابل قرار داشته و طبقه سوم هم حالت استراحت گاهی داشته، اما با مرور این بخش هم تجاری شده.
من ساعت ساعت ورودی اصلی کاروانسرا حبیه قسمتش اسم کاروانسرا آمده سرای از زلو بزار 347 روبروش اسم بانی بنا در مورد زمان بازسازی فلامسان سال مشهدی معمار و خب جلوی مجره ها یا به عبارتی مغازات تحره اول حمید فیروزه کار شده بوده. اینجا آجر چینی محققی رو داریم. این آجر رو مد نظرتون داشته شده تو ذهنتون داشته باشین. این آجر رو ما همین مثلا توی خیلی از بناها داریم توی خونه داروگات میتونه توجه بیدون ماش هستش اونهای دیگه ای که توی این تایم توی مشهد اجرا شده یا بناهایی که اجرا شده از این آجر تزیین استفاده میکرد. ما دوباره اون هر منو تولید کردیم.
به هر حال سرای عزیزالله افرا باید به عنوان تنها بازار چند طبقه تاریخی ثبت ملی شده مشهد حساب کرد که پس از حدود 110 سال
خب امیدوارم اطلاعاتی که الان من داشتم در این بنا و اون چیزی که جمعه کرده بودم به دردتون بخوره و امیدوارم که بتونیم تمام این بناهایی که باقی مونده توی در واقع پوسته قدیمی شهر حفظ بشه و در واقع باید شهر این کامیونهای دوباره بازه
على مدى 24 ساعة وذلك على موجة FM وبذبذبة
سمع عزيز بقيانة ديار خرشيد امروز رسيدين بيتشن شنوه این برنامه در سايت راديو دلي هم باشين archday.ir/ تا فرصت دیگر خدا یارتن. و ایضا
Thank you. کردهای مردانش فدای ترکمنهای نجیبه فدای ترک و تات با صفایش برای یک جهان شادی نصیبه من و تو هر دو از خاک بهشتیم چرا سوگاه گندم کرده باشیم ببین زخم جدای دیر ما چرا درمان دل گم کرده باشیم چرا درمان دل گم کرده باشیم سلامم را ببر ای باد بی تا برای لاله زارای
نوبت رسید به پخش برنامه انیس تنهایی تقدیم و دوستداران و کتاب و کتابخوانی میکنیم
انیس کنج تنهایی کتاب است فروغ صبح دانایی کتاب است انیس تنهایی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم به شما دوستان و شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه انیس تنهایی از اینکه این هفته هم با ما همراه هستید از تک تک شما عزیزان سپاس می‌گذارم حسین عزیز کتابی که این هفته می‌خوایم خدمت شما معرفی بکنیم نامش هست آوارگان دعوت می‌کنم در برنامه این هفته همراه با
در سال 1955 در مجموعه داستان متعدد انسان خوب چه دیر یابد منتشر شد. اوکالر یک کاتولیک مؤمن بود، اغلب از مضامین مذهبی در آثارش استفاده میکرد و خانواده خودش پس از جنگ جهانی دوم یک فرد آواره را استخدام کرد. او این داستان را زمانی نوشت که با مادرش در مزرعی به نام آندراس در ایالت جورجیا در جنوب آمریکا زندگی می‌کرد. منتقدان بر این باورند که مزرعه الهام بخش صحنه‌های آوارگان بود و اثر است که بیشترین ارتباط را با آندراس دارد. مادر اوکانر همچنین یک خانواده پناهنده پولندی و چندین کارگر آفریقایی آمریکایی را در آندراس استخدام کرد. داستان با ورود یک خانواده آواره پولندی به عنوان کارگر و یک مزرعه در آمریکای جنوبی آغاز می‌شود. مزرعه‌ای با روال معمول، بانوی سختگیر و کارکنان تمام، اما خانواده آواره افراد پرتلاشی هستند که با قوانین دنیای جدید بیگانه. خانواده پولندی به نام ویزاد که در جریان جنگ به آمریکا آمدند برای کار به مزرعه خانم مک اینتایر می روند. در این مزرعه دو کارگر سیاه پوست و خانواده شورتلی همکاری می کنند. خانم شورتلی از همان ابتدا به آقای ویزاد حسادت می کند، چون این کارگر جدید کارها را بسیار خوب سرسامان می دهد و محبوب خانم مک اینتایر است. سرانجام خانواده شورتلی وقتی می فهمد که قرار است از مزرعه اخراج شوند، شبانه باربونیشان را جمع می کنند و می روند. اما در راه خانم شورتینی، خانم مک‌اینتایر روزی متوجه می شود که گویزاک و کارگر سیاه پوستی قوم داده که دختر عمویش را که در یک اردوگاه به همسری او دارد. خانم از این موضوع ناراحت می شود و می خواهد مانع این کار شود. اما گویزاک می گوید که می خواهد دختر عمویش را از اردوگاه نجات دهد. خانم مک‌اینتایر با کشیش از تصمیمش درباره اخراج پولندی ها صحبت می کند. در یکی از همین روزها آقای شورتلی به مزرعه باز می گردد و خبر در گذشته همسرش را می دهد. خانم مک‌اینتایر قول می دهد دوباره او را از اعدام و پولندی را اخراج می کند. خانم و کشیش می گوید که او مسئول پناه دادن به آوارگان بود و مهلت یک ماه برای کارگر پولندی در نظر می گیرد. اما یک ماه می گذرد و خانم مک‌اینتایر او را اخراج نمی‌کند. اگر می خواهید بدانید که چرا و چه اتفاقاتی افتاده می کنید این کتاب را تهیه بکنید و بخونید. از شما دعوت می کنم در این لحظه بخشی از کتاب آوارگان را با سبک بهروز رضوی و رموز کفی کتاب این کتاب منطق بیان او مقام دکتور یمثل قصه قاهره
می‌خواهیم صاف کنیم جدید به اشتراک تر بیار کنیم چون می‌گو برای اولین بار کسی را پیدا کرده که می‌تواند این
مشکل
را حل کند. و خانم شورتلی سوار اتومبیل شدن و برای سرکشی به مزرعه رفت. زمینی که رو به غله‌های گویزک صاف کرده بود. خانم مک‌اینتایر با دیدن زمین با خوشحالی گفت ببین چه قشنگ صاف و مرزبندی شده. خانم از وقتی آوارو برایش کار میکرد تغییر کرد و خانم شورتلی هم متوجه این حالت شده بود. رفتارش مثل کسی بود که پنهانی دارد به پولی میرسد و دیگر مثل سابق به خانم شورتلی اعتماد نمیکرد و حرفی دلش را به او نمیداد. خانم شورتلی کشیش را مسئول این تغییرات میداند و با خود فکر کرد بذار خانم همینطور اصرف بگیرد. ازش او هم رازی درسید. او میدانست که آواره میخواهد خانم مک‌اینتایر و بشش هست. زیرلب گفت من هنوزم میگم این بابا همیشه خدا نمیاد با $70 در ما کار کنه. او میخواست این راز را پیش خودش و آقای شورتلی نگرد. خانم گفت او بنگار چاره دیگه ای نیست، باید از سر چند تا از این کارگرا خلاص بشن تا بتونن مزد بیشتری بگیرن. خانم شورتلی طوری سر خود را به علامت تصدیق تکان داد انگار از مدتها قبل نظرش نمیداد. گفت من نمیگم سیاها نباید بیان اینجا کار، دیگه بیشتر از این ازشون برنم، باید بالا سرشون وایساد تا کار کنم. خانم مک‌اینتایر نگاه تاییدانی زیر انداخت و گفت بازی هم همین بود. بازی شوهر اولش بود، همان که این مزرعه را برایش گذاشته بود. خانم شورتلی شنیده بود بازی وقتی به او ازدواج کرد که خانم 30 سال داشت و او 75 ساله بود. خانم در این فکر بود که پیرمرد به زودی میمیرد و ثروتمند میشود، غافل از آن که مرده از آن موقع بازهاست و وقتی کار از کار گذشت زن یک پاساسی هم ندارد و فقط یک مزرعه 50 هکتاری و یک خانه برای زنش باقی ماند. اما خانم همیشه با احترام از بازی یاد میکرد و کلمات بزرگش را میزد. سخنانی مانند خوشبختی هر کس به قیمت بدبختی دیگری حاصل میشه و دشمنی که میشناسی بهتر از دشمن ناشناس. خانم شورتلی با لحنی معنیداری گفت از ما گفتن دشمنی که میشناسی بهتر از دشمن ناشناس. او میدانست آواره چطور میخواهد آن پیرمرد آستر را از آن سدن بیاند، اما این را فقط با آقای شورتلی گفت. آقای شورتلی سیخ توی رخت خواب نشست و گفت دهنت ببست. زن گفت باشه میبندم. آقای شورتلی گفت همین حالا. زن گفت خیلی. آقای شورتلی مثل نش دوباره افتاد. زن گفت این کلک ها به عمل لحظتان رو نمیرسد، گمونم همه زیر سر این کشیشه هست. نه کشیش اغلب برای دیدن خانواده گویزه به مزرعه میامد و همیشه دم در خانه خانم مک‌اینتایر هم تنفر میکرد تا حال یعنی بپرسد و آنها در مزرعه با هم قدم میزدند و خانم از اصلاحاتی که در او به وجود آمده بود سخن میگفت و به حرفهای کشیش گوش میداد.
فیلم فریدی که قسمت هایی از کتاب آوارگان را شنیدید. با صدای بهبود رفتری و فاطمه حسینی فایل کامل سعودی از کتاب در بخش کتاب بنیای ایران صدا موجود هست. از آوج مراجعه بودید در یاد کنید و بشنید و لذت بودید. هرچه بیشتر کتاب بخوانید بیشتر از زندگی حقیقی و خود خواهید شد. به دین خواندن کتاب و آرزوهای ما نخواهیم رسید. جمعه ها با ما کتاب میخوانید در انیس تنهایی دوستان عزیز گفتیم که نویسنده کتاب آوارگان فلانری فوکانه در این لحظه میخواییم از کمی در جمعه این نویسنده و شما
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك أيام جلها
الكاة من كلام و نویسنده آثار چون مشیار و از خشونت دست بردار او خیلی زود در سن 39 درمان خلال این بوکانر آثار متعددی زیرم و رشته تحقیق در آورد و شزن محبوبی در دیگر شناخته شده ترین هنرمندان و نویسندگان زمان او در طول زندگیش هیچ وقت ازدواج نکرد اما بر افراد بسیار زیادی تأثیر داشت به گونه‌ای که عده زیادی از نویسندگان فعلی منبع الهام آثار خود را به فلانری کانر معرفی کردند. کانر در 25 مارچ سال 1800 میلادی در ساوانا که شهری در ایالت جورجیا آمریکا بود متولد شد. دوران کودکی خودش را همانند کبوتری توصیف می‌کند که از شدت ترس با عقده‌های فراوان بزرگ شده است. در سال 1951 با علائم بیماری لوپوس التهابی در خود آشنا شد و به خاطر ابتلا به این بیماری و ناچار و مزرعه دوران کودکی خود در جویلجویل رفت و به مدت 5 سال در آن مزرعه زندگی کرد. در این زمان علاوه بر آن که به کار نویسندگی خود می پرداخت و پرورش پرندگان نیز مشغول بود و توانست 100 تا بزرگ آموزش کند. فلانری بوکانر از علاقه‌مندان به پرندگان بود و ساعات زیادی از اوقات فراغت خود را با پرندگان می‌گذراند و به قدری این بخش از زندگی خودش را دوست داشت که داستان آن را در کتابی جمع‌آوری کرد. نوشته‌های او درباره طاووس‌هایش در کتابی با نام پادشاه پرندگان منتشر شده است. بوکانر گفت که بسیاری از نشانه‌های ضعف انسان را می‌توان در زندگی طاووس مشاهده کرد. پس از آن بود که و مطالعه در زمینه الهیات پرداخت و کتاب بسیاری درباره مذهب کاتولیک جمع‌آوری کرد. فلانری بوکانر سرانجام در سال 1964 در سن 39 سالگی در ایالت جورجیا در با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
انا اخشى ما دمت معي يا كنفي فيه
لا خفت وفي كفك سكني وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى
و زمان پخش برنامه مستند هفته رسیدیم. پیشکش
علاقمندان شما
این صدای خسته و بغض‌آلود مردم کودک 10 ساله با غیرت است که شانه های نحیفش بار زندگی سخت و مشقت زایی را تحمل کند. او میگه من گدا نیستم، من کار میکنم تا یک لقمه نان برای مادرم و خواهران و برادران ببرم.
شاية من قلوب عاشق حنة وكبر
كفاران كنو بجايتا جلبا رنگ مي كنو خفايا كتن
محبة وسهلية
بي كاكا كانا كاين سلافتا بيرم
مرب العشي خاکه از دیر کفش های
مردم.
مادرش میگه
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم وسعد راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يسلمكم يا ابو عيد عشر جل ظالم وياكم اخيكم كريم ابو عزيز. من يوم انتصار الدوله الاسلاميه في العراق
مريم نيجا بسيري شقها سر قرصنا بفارم گذاشتن.
من که بیر من دکار نمی باشه کسی از رو بطرح کنه چه بی می با مورا بخونه
قاتل
بسیار سخت کلیگی که دخواد نیخواد چی دارن بخوادن کسی دارن ما خونه داریم کسی کلیگی دخواد نشونه چی بخوادن از از رقم بود از ما چگه کلتان هم نمی باشه
ورجعتها من جدة وجديد بالثمانينات روح الشباب المقاوم اللبناني المقاوم الاحتلال الصهيوني.
وميگه يك روز برادرش مريض شده بود و آنها پولی نداشتند که به شفاخانه بدهند.
پدرم مریض بود، وقت پیسه نبود مادرم ببره به شفاخانه
مریم با اینکه با مشکلات زیادی دست و گریبان است اما آرزوهای بزرگی او سمت چهارم مکتب است و نصف روز را کار میکنه.
میخوایم جلب حقوق دن شو به ملت یک شو که مادر نه جب کنم ام بیک شو یک شو
حزب البعث والوهابية السلفية الجهادية فرخوا المخابرات الصهيونية الأمريكية إرهابيين وضعهم أمريكان عليهم وفرجوهم سجین ابو غريب سجين بوكا جهاديين سلفيين حربهم ويا كل مسلم عنده مشكلة ويا أمريكا والصهيونية وساحة جهاد
این تنها نانآور یک خانواده 8 نفر است که به خاطر فقر از علاقهش به درس و مکتب صرف نظر کرده تا برای مادر بیمار و خواهران کوچکش لقمه نان ببرد.
من محمدالله هستم. دروازه رو کراچی گرچی میکنم. 5-6 تا انشیره دارم و مادر من پیر شده. در شهر کراچی کشی میکنم. باری مردی من میبرم. کار میکنم. نان میبرم. مجبور شدم. مکتب ایلو کردم. صنف 4 مکتب بودم. مکتب ایلو کردم. مجبور بودم رفتم در شهر کار کنم.
صورت الاسلام محمد الاصیل و همی حال و جاهلین و محاولین و
آرزوهای خود را به خاطر فقر و نداری بر باد رفتن.
من آرزو داشتم مکتب خانم یک روز معلم شوم، اما یا آرزو من نشد. وقت که میبینیم دیگه مکتب میخونه، من چی تو کنم؟
محب الله هرچی کار میکنه باز نمیتونه به زندگی برسه، حتی نمیتونه پول درمان مادرش را تامین کنه.
مادر مریض است، پیسه نداریم تداوی کنیم. حکومت هم کمک نمیکنه. از حکومت میخوایم که به ما کمک بکنه تا مجبور به کار کردن نشیم. برو مکتب بخونم. دو همشیره ایم، صنف 4 مکتب است. هیچ پیسه ندارم برش قلم کتابچه بخره.
شکر من در دوست دستار بیده دستپای ما کلو دونی لرست. من مجبور استم که اشتکار از مکتب بکشم کار دستم. سفایسی زیان بخدا که کار ما میشه اونکره خانه سر ما پایده است که دوا در من ما نیست که
کامانگیسترین قسمت داستان زندگی این کودک آنجاست که این کودک معصوم با استفاده از کراچی دستی اموال مردم را در شهر از یک نقطه به نقطه دیگر میبرد و کسانی یافت میشن که به خاطر پول ناچیز از او توقع حمل بارهای فوق سنگین دارد.
در شهر که کار میکنم باری درنگ دارم بار میکنم و اکن نمیتونم مجبور هستم نان را کنم به خاطر که پیسه نیزه. اگر پیسه کار نکنم نان شب نیست. چشمی خانده کلشه هست من نان نیزه.
مستقبل سوری ما اله الله با شعب سوری. احنا العراقيين اللي يهمنا ان الازمه السوريه الحاليه اولا وحده الشعب السوري وثانيا حفظ امن السوريه اللي راح يحدث خارج العراقيين
مثلا
على مصر والاردن يقدر يدرس حتى على السعوديه. بلاك خطر الحقيقي اللي حد العراق ببركة جهود الحشد المنوحية فتوى الجهاد الكفائي الخطر الحقيقي اللي هد العراق
بله این ها تنها کودکانی نیستند که مجبورند از بام تا شام برای رهایی از گرسنگی و فقر کار
کنند.
ما ملت سلفی پنج است. پس ما فروشی کنیم. سر کانتایی و کردنش. پس نگی میر مطب. حالا ما
بیشون که درس خوب بخونن شهر روز درس خوب بخونن شونه جا بشونن خود باید بگیرم درس خوب گیرم
یک آرزو دارم که به مکتب برم درس بخونم درس خوب گیرم آرزو دارم یک واسکل و خواستم میکنیم که از فکر بگیرم خلاص شویم و پنجدار شویم که در اسمو کار میکنم در از اونو کنم
تلیوم الفست داخلی یعنی خیلی تحریک هست یعنی ما مرجح الشباب كيف بدك الجوكر وعار ساحة الوجبة الشكالية مستحيل أن ينسى
وزارة الكار وأمور اجتماعي حكومة إمارات الإسلامية هرچند آمار دقيقي از تعداد کودکان کار ارائه نموده اما آمارهای ارائه شده از نهادهای پشتیبان کودکان را هم درست نمیدهد سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی
کم ارقام چه رایکی گوزینی پنسکتون در ارقام رایکی در اکثر پر واقعات باندی ولال ندی بلکه ارقام چه رایکی گی از دوی زیاد ارقام رایکی هر ارقام ندی در افغانستان در اسلامی امارات در اتاک سر در ماشومان و در شاقه کارون در دیر مخنیوه شایده
اینا میگیرم بگو دیشرت سوکم بکنم قید سالدون ها میگیرم بخار جا میکنم با از خارج بگیرم و پول میرم شد طالب و باز یک روپیم برای ما نمیدن گفتن دگه بکار نیرم من گفتن خواهد بود شما پول خوردن ما میرم کنم کودک و کار واژه هایی هستند که ترکیب مناسبی را تشکیل نمی‌دهند اما متاسفانه چند سال است که عبارت کودکان کار در تمامی کشورهای جهان مخصوصا در افغانستان شنیده می‌شود آمار کودکان کار در افغانستان رو به افزایش است کودکانی که همواره در میان فقر و جنگ رشد کردند و بسیاری از آنها از حقوق و ازادی خود مانند تعلیم و بازی
شدن در سال دارند اما خودشان از تعلیم و مکتب آخر خواهد ماندند مطلبانی سازمان ملل متحد بر 20 نوامبر 1982 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را تصویب کرد که بر اساس آن 196 کشور تعهد کردند که 44 ماده این پیمان‌نامه را برای حفاظت از حقوق کودکان عملی می‌کنند اصل کنند افغانستان فعلا در میان این کشورها نیست که قیمت پیشین تعداد کودکان
سال کار دارم. در خوری دستم این یه 700,000 نفر اعلان کردم این کلاهیده این یه 100,000 کودک که در رده سنی 5-17 سال قرار دارن مشغول کارهای سخت هستن. فعلاً وضعیت را به تصدیل اوضاع اقتصادی افغانستان آمار کودکان کاری از افزایش شده است. بسیاری از کودکان مجبورند به والدین خود برمهای اعتبار کمک دستان پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد در سال 2022 تا یک گزارش اعلام کرده بود که از کنکوری کافی در حال حاضر برای زنده ماندن دست به هر کاری میزنند، از جمله برخی به شیوه دردناک تبدیل کودکان به کارگر متوسل شدند. بیشتر کودکان کار افغانستان به مکتب نمیروند زیرا زنده ماندن را به باسواد ماندن ترجیح دادند. دیگر نیست که هم به مکتب میروند و هم کار میکنند، دیگر زمان برای پیدا کردن ندارند و از شیرینترین مردم زندگی خود یعنی چودگی محروم شدند.
عين المحبين عميقة عن معالب النعم وأذنه صماء عن فتح مسامعها.
زكي الله محمدي أستاذ دانشگاه.
افغانستان از جمله کشورهای فقیر هستند که و امارات اسلامی باید تلاش در این راستا بکنه که به اینا کمک بکنه، حداقل معاش ماهانه بهشون تعیین بکنه و مقدار ضرورت هر خانواده ماهوار باید برشون برسه بدون از اینکه از سفره محصول سوء استفاده شوه و کار گرفته شوه.
حکومت سرپرست میگه برای جلوگیری از کار کودکان در کشور برای سالهای آینده برنامه‌هایی دارد.
زبیح الله
مجاهد سخنگوی امارت اسلامی.
تا به حال برای مردم و معلوماتی و آگاهی رو شده آغاز شده طریق مختلف از طریق قنوات از طریق مشاطر و مدارس و کارهای تعلیمی به مردم آگاهی داده میشه. در بعدها انشاءالله برنامه دیگری هم ما داره که زمان اقتصاد ایجاد بکنه و ما توانایی ما بیشتر شود. کاملا باید درستایی که تشویش داریم یا تخطی صورت
باز باران بیترانه می خورد بر بام خانه، نرم نرمک می چکد غم از در و دیوار خانه. کودکی 10 سالم من، کودک کار و خیابان، خسته و زخمی سپاهم.
از علاقمندان و برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت می‌خواهیم که در این لحظه شنونده برنامه خودشان باشید.
وما آلمت في خطا غير أنني نظير يا
افغانستان در هفته‌ای که گذشت
به نام باید خداوند مهربان و سلام با شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت، تا به اتفاق نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات افغانستان، البته میتونن از طریق سایت هم برنامه رو دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. در آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم دعوت میکنن به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم دوستان، نخست نگاهی به اتفاق داشته باشیم به مهمترین رویدادهای این هفته.
كان ألزما ناكلا نهى عن شيء كان أتركا نازلا ما رأيت ظاهرا.
واكن شابا حملات باكستان بفاكتيكا
ولا قاسما اشتهى بظاهرا.
ادامه گفتگوی مقامات ایران و افغانستان برای گسترش تعاملات اقتصادی. و برنامه های وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای گسترش خدمات صحی. خب دوستان، چنانچه در جریان هستید، این هفته یکی از مهمترین رویدادهای افغانستان حمله هوایی ارتش پاکستان بود بر مراکز استقرار طالبان پاکستانی در ولایت پکتیکا. وزارت خارجه طالبان بر همین اساس کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و اعتراض خود را نسبت به این حمله ابراز کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد نقض حریم هوایی افغانستان و کشته شدن غیر نظامیان توسط ارتش پاکستان تلاشی از روی برخی جریان‌های خاص پاکستانی برای ایجاد بی‌اعتمادی در روابط دو کشور است. طالبان هشدار داده که این اقدام پاکستان پاسخ جدی در پی خواهد داشت. گفتن است که جنگنده‌های ارتش پاکستان ولسوالی برمل پکتیکا را بمبارمان کردند که در پی آن 46 تن کشته شدند. مقامات پاکستانی گفتند در این حملات پایگاه‌های اعضای طالبان پاکستانی TTP هدف قرار گرفته‌اند. اما در واکنش به این حملات، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان هم این حملات را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و به شدت محکوم کرد. آقای فایق گفت این حملات نقض آشکار قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان در مورد حاکمیت افغانستان است. کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم نقش پاکستان را در کابل افغانستان مخرب و نتیجه سیاست های نادرست دولت اسلام آباد خواند. آقای کرزی گفته تنش در روابط دو کشور محصول سیاست های نادرست پاکستان مبنی بر تقویت افراطی‌گری در منطقه و تلاش برای تضعیف مستمر افغانستان میدانم. کرزی بر ایجاد روابط دو جانبه بر مبنای حسن همجواری تاکید و تصریح کرده پاکستان همواره برای تضعیف افغانستان تلاش کرده است. اما در خصوص این حملات که این هفته واکنش زیادی را به دنبال داشت، گفتگوی انجام شده با فرهاد حسین مهدوی، کارشناس سیاسی پاکستانی، و نظر وی را پرسیدیم درباره تنش‌ها بین حکومت طالبان در افغانستان با دولت پاکستان، این که مشکل چگونه میتونه به صورت اساسی حل شود. با هم بشنویم صحبت های آقای مهدوی.
طالبان و دولت پاکستان دوستی دیرینه دارن، دارن. 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 دارن.
به اون قضیه ملا بهبود جان که در حین عزیمت کابل از پاکستان کشته شد و گفته شد که نیروهای پاکستانی شروع کشتن، اون شرایطی بود که اون شرایط را نمیپذیرفت طرف ارتش پاکستان. و در این وضعیت جدید و ورود مجدد طالبان به قدرت کابل، طالبان خودمختاری بیشتر، آزادی بیشتر داشتن و خیلی تابع نظر پاکستان. بنابراین هر دو طرف از شرایط همدیگه یا خبر بودن یا نفر شرایط همدیگه رو قرار نبود. وقتی که وارد کابل شد، طالبان دوباره بعد از فرار آمریکایی ها پاکستانی ها کمک کردن به قضیه سالنگ و مناطق شمال و مثلا فکر که آیتی در کابل بود، ولی به دنبال اون همیشه مرزی و خط دیزند و خطایا دور شد و بعد هم موضوع طالبان و موضوع مهاجرین افغان و طالبان پاکستانی که این ادامه یافت. و در یک مصاحبه قبلا هم از خدمت شما عرض کرده بودم که شرایط دیزند دوست داره و توقع داره دیزند داره از دولت و این که مثلا پناه داده میشه طالبان پاکستانی هم شاید دلیلش همون اخیران شدیدم که دادی از طالبان پاکستان شمال انتقال داده شدن شمال افغانستان و در پروژه های صد و غیر ذلك مشغول شدن. علاوه بر این هم که حملاتی که به سمت پاکستان مواردش خیلی افزایش پیدا کرد، یعنی در مرزها هم پاکستان نظرش اینه که طالبان پاکستانی در اینجا هستن و طبعا الان هم خواهند کنید باید هم گفتی باشن که بمبارانی که کردن مثلا محدودیت‌های طالبان پاکستانی رو. خب این قضیه به نظرم اگر بخواد حل بشه دوباره باید برگردن به مذاکره در سر حد جیبرن، یک زخم کهنه حالا داده ای هم برای حلش
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. این هفته معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان و سرپرست سفارت ایران در کابل در نشست مشترکی از سرمایه‌گذاران دو کشور خواستند راجعه انتقال سرمایه‌های خود به اروپا در افغانستان ایران سرمایه گذاری کنند. گزارش همکار ما بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری سرمایه‌گذاری ما را نخست به اتفاق داشتند.
در نشستی که سرپرست سفارت کشور ما در کابل میهمان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بود، بر تقویت همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان تاکید شد. معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان مارین چیز گفت ایران و افغانستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک با هم دارند که یکی از اهم‌ترین مرزها بین دو کشور اسلامی است. به سخت همچنین آمریکا و ناتو را دشمن مشترک ایران و افغانستان نامید و بند از ایجاد روابط که بین دو کشور سرسرگرمی این دشمن از سرش است.
Ma'am, I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.
بسته جدید سفر کشور من در کابل هم در این نشست با تأکید بر اجرای شدن
موافقتنامه
با
ویزا در
افغانستان از جایگاه
کشور
در افغانستان
در سیاست
کشور ایران بر اساس سیاست همسایگی فکری اصل داره که اولویت کار بازرگانی با همسایگانش تأسیس یک منطقه آزاد تجاری میان دو کشور را خواستار شد. امیررضا رجبی در نخست نشست مشترک تجاری میان تاجران ایران و افغانستان که در هرات برگزار شد بر فراهم شدن تسهیلات بهتر در مرز اسلام قلعه تاکید کرد و ایجاد یک منطقه آزاد تجاری را هم خواستار شد. امیررضا رجبی در پایان ماه مقرر حجم تجارت میان افغانستان ایران
و
رئیس تحضیح خلوگ افغانستان و کارشناس اقتصادی
تکنیکوز اکمیسن کبلا یه